خجسته بیداری بود.
خدا رو شکر. میخوایید پدرتون را خبر کنم؟
هاجر، پدرم ابو احمد کجا هستند؟
حالشان خوب نیست، در حیات برای شما نماز میخوانند. میخوایید خبرشان کنم؟
به حرفهایم گوش کن و بیاموز.
مشتاقم صدایتان را بشنوم و بدانم شویم دلش تا کجای آسمان رأفت بالا رفته است.
رأفت معانی کتابم را یافتم، درب گشودند و اجازه رفتن دادند. گفتند از این باغ شگفت توشه‌ای بردار. اجازه دادند تا این کتاب تولد یابد و بالنده شود. نهج البلاغه مولایم اکنون.
گریه میکنید آقا؟
پدرم را خبر کن هاجر.
چشم آقا، چشم.
آقایم، مولایم، چگونه سلامتان گویم؟ چگونه شکر دیدار را به جا آورم؟ چگونه به دنیای خاموش بگویم من صدای پربرکت اجازتان را شنیدم؟ یا ولی من، یا علی من، چگونه شکر گویم ای مهربان عدالت، ای صاحب ذوالفقار و سر نبی، ای صاحب اعظم آسمان و زمین، ای صاحب ولادت کعبه خداوندی.
آقای من، پدرتان
پدرم چه شده است؟
پدرتان دعوت حق را لبیک گفتن.
مولایم، آقایم، نخواستید راز مرا کسی بداند؟ دعای کدام کس در حق من اجابت شد؟ مادر جان، مهمان داری، خانه را بیارای.
با شنیدن ششمین قسمت از نمایش سحر می‌داند، در کنار دو کارشناس برنامه جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری هستیم. بحث امشب رو در حدود و حواشی این نمایشنامه و کتاب نهج البلاغه بزرگ شروع می‌کنیم.
به نام خدا، با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه.
خب آقای آشفته، شما امشب عنوانی برای صحبتتون در نظر گرفتید، چمشیر یا علم.
دو تا نشانه وجود داره برای اقتدار انسان.
بله،
توی این اثر هم به خوبی و با تاکید بر هر دو پرداخته شد. یعنی درام مبنای شکل گرفتنش هم حضور شمشیر یا همون نماد و نشانه‌ای هست، مظهر نیروی نظامی هست، قدرت نظامی هست، و دومیش حضور علم و آگاهی هست که حالا این علم و آگاهی میتونه اون علم دینی باشه، فقه باشه، یا میتونه علم سیاست باشه، یا میتونه علم ستاره شناسی باشه، یا هر علم دیگری که به گونه‌ای در زندگی بشر کاربرد داره. اما حد و مرزی برای استفاده از اینها هر انسانی بایستی قائل بشه. یعنی خطاست که آدم تمام زورمندی خودش رو هر جایی بی تدبیر بخواد به رخ دیگران بکشه، یعنی شمشیر بکشه به روی دیگران.
بله.
یا همه چیز رو در اون علم و آگاهی خودش بدونه و همه اون چیز رو تبدیل به یک امر خودپسندانه بکنه، در حالی که علم و آگاهی هم حالا درسته با مرارت به دست میاد، اما زمانی به ثمر می نشینه یا به ثمر درست می نشینه که تبدیل به یک فرایندی بشه که در اون فرایند بسیاری از وجود اون علم سود ببرن، چنان که خب علم اتم میتونه کارایی و کاربرد درستی در جهان معاصر داشته باشه، اما همین اتم در جاهایی هم به انحراف کشیده شده و بستر خیلی از اتفاقات ناگوار شده. توی نمایش رادیویی سحر میداند هم شمشیر در ابتدا حضور مغرورانه‌ای داره، اتفاقاتی میفته و بستر کنش‌های بسیار دردناکی میشه و تراژدی خلق میشه. بنابراین توی این نمایش سعی بر این هست که سمت سوی درستی به شمشیر داده بشه و شمشیر به سمت علم بیاد، چنان که یحیی اون سردار بزرگ که حالا از طرف شیعیان حس میکند که بایستی انتقام بگیره از شخص طالح که توطئه‌گر هست، بدن او رو تکه پاره میکنه، اما متوجه این نیست که خود این کینه رو برجسته تر میکنه، خصومت رو برجسته تر میکنه و شیعیان آسیب میبینن از این شمشیری که بی تدبیر از غلاف بیرون اومده.
بله.
و او حالا بعدها بنابرای اصرارهای مادرش در این رفت آمدهایی که بین مکه و مدینه دارن متوجه حرف مادرش میشه و تصمیم میگیره که بیاد خادم ابو احمد و در این حال فرزندان ابو احمد باشه و ما میبینیم که او سر از مدرسه دارالعلم رضی شریف در میاره و تبدیل به شخصیت عالم میشه. یعنی او هم بنابرای دانسته ها بنابرای آگاهی خودش این شمشیر رو غلاف میکنه، یعنی همینطوری این شمشیر رو بیرون نمیاره، با وجودی که سنی از او میگذره همچنان این زورمندی رو داره و یک جاهایی هم نشون میده که باز هم میتونه شمشیر رو بیرون بکشه که در یکی از صحنه ها چنین اتفاقی میفته. بنابراین تاکید نویسنده بر این بوده که یک جورایی انسان رو بدور از غرور، بدور از تکبر بیان بکنه. همچنان اون شخصیت ستاره شناس که بسیار عالم است، از همه چیز عالم بنا به شناختی که از ستاره ها داره آگاه است، حتی میتونه پیش بینی و پیشگویی بکنه و اتفاقات رو سمت سو بده، او هم به گونه ای درگیر با این خودخواهی شده و او در مسیر غلطی قرار گرفته و از ستاره شناسی به ستاره پرستی رسیده و این دلالت بر غروری بیش از حد او هست و نشون میده که او هم به گونه دیگر میتونه برای جامعه بشری خطرناک بشه، چون همه چیز رو فقط برای خودش میخواد و دیگران رو نمیبینه. بنابراین این ضرر و زیان یا این سودمندی که برای علم و اون قدرت بدنی یا اون قدرت نظامی وجود داره، یک جورایی مبنای کنش‌های اصلی این درام هست.
بله.
و در نهایت اون دانش بدون غرور هست که میتونه هر یک از اینها رو در مدار درست قرار بده و تبدیل به امر مفیدی برای جامعه انسانی بشه.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید مکث کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم. سرکار خانم دکتر آذری، شما در ادامه تحلیل شخصیت هاتون ظاهرن امشب رسیدید به دو شخصیت طبری و سید مرتضی علم الهدی.
بله هستم خدمت. سید مرتضی علم الهدی برادر سید رضی، فقیه و متکلم شیعه امامی و متعلق به دوره آل بویه است. مدتی نقیب طالبیان در بغداد بوده، مدتی امیرالحاج بوده و مدتی هم عهده‌دار دیوان مظالم بوده.
بله.
نزد خلفای عباسی از احترام خاصی برخوردار بوده و علامه هیلی او را معلم شیعه امامیه خواند. از آثار مهمش میتونیم به انتصار و جمال العلم و العمل نام ببریم. علامه امینی در القدیر 86 اثر از اون رو نام برد. متولد 355 بغداد در ماه رجب و وفاتش در 25 ربیع الاول 436 هجری قمری در بغداد. جامعه علوم معقول و منقول در عصر خودش. ابن اثیر اندلسی در کتاب کامل التواریخ اون را با بهترین عبارات یاد کرده و علم و فضیلت و دانش اون رو ستوده. شیخ طوسی، ابوالعلا سالار دیلمی، ابوصلاح حلبی، قاضی ابن البراج ترابلسی و احمد خزائی و بسیاری از دیگران شاگردان اون بودن. یه داستانی در موردش هست که میگه یک مرد یهودی به دیدارش میاد و از اون میخواد که به اون علم نجوم رو بیاموزه. در مسیر آموزش نجوم انقدر شیفته فضایل و اخلاق سید مرتضی میشود که اسلام میآورد و شیعه میشه. یه داستان دیگه در موردش هست که وزیر القادر بالله که در واقع خلیفه عباسی بوده در سال 420 بیمار میشه و در خواب میبینه که حضرت علی به دیدارش میاد و بهش میگه بگو علم الهدا برای تو دعا کن. اون ازش میپرسه که علم الهدا کیست که برای من دعا کنه؟ حضرت علی علیه السلام در پاسخ میفرماید او سید مرتضی است. و از اینجا لقب علم الهدا به سید مرتضی داده میشه. در واقع معتقدن که لقب علم الهدا رو حضرت علی علیه السلام به سید مرتضی داد. اون اولین کسی بوده که خونش رو دارالعلم قرار میده و برای مباحث و مناظره آماده میکنه. در جوار قبر سید و شهدا در کنار برادرش سید رضی و در مقبره ابراهیم مجاب نیای بزرگشون دفن میشه. البته ابتدا در کرخ، روستای کرخ نزدیکی بغداد دفن میشه و بعد جسد رو به کربلا انتقال میدن.
بله.
شاگردانش غسلش میدن و فرزندش سید محمد اون رو به خاک میسپره و بهش نماز میخونه. در کتاب رجال بحرالعلوم در سال 942 که نوشته شده میاد که میگه که به فرمان روایان روم قرار میکنن که قبر سید مرتضی رو نبش قبر کنه. وقتی پس از 500 و اندی سال قبر رو باز میکنن میبینن جسد همچنان تازه است و آثار حنا در موی و دست و صورتش دیده میشه.
بله.
که پس از این واقعه در واقع به این که اون انسان وارسته‌ای بوده پی میبرن و به درجاتش افزوده هم میشه. در مورد استاد طبری باید بگم که ابو اسحاق ابراهیم احمد ابن محمد ابن طبری استاد شریف رضی در تعلیم قرآن بوده و در سال 393 وفات یافته. چیزی که در این مورد خیلی جای بحث داره اینه که شیعه نبوده و از اهل سنت و مالکی مذهب.
این همون شخصیتی هستش که تاریخ طبری منسوب به ایشون هست و به قلم ایشون هست؟
نه،
فرق میکرده.
همون کسیه که توی مسیر قصه وقتی که فوت میکنه ما میبینیم که سید رضی براش بارها سوگواری میکنه و طول میکشه تا حالش خوب بشه و به خودش بیاد و بارها از غم فراغ استاد و همنشینی که داشته میناله. خب مالکی مذهب بوده و ساکنه بغداد بوده. یه ماجرایی هستش در تاریخ که این ماجرا ثابت میکنه که به چه دلیلی در واقع سید رضی از یک مالکی مذهب آموخته. میگن که سید رضی وقتی که بزرگسال بوده و زن و فرزند داشته خانه ای رو در واقع به استاد طبری میبخشه، اما استاد اون رو نمیپذیره و با این دلیل بهش میگه، میگه من به تو قرآن یاد داده ام و حق عظیم تر از پدر بر تو دارم.
بله.
و داره این رو توضیح میده که تو در زمانی که کودک بودی من به تو قرآن یاد دادم. یعنی چی؟ یعنی اینکه صرفا آموزش قرآن در کودکی بوده و احکام فقه مالکی در این مورد به سید رضی القا نشده.
خیلی ممنونم، متشکرم از حضورتون. انشالله فردا شب نیز پس از شنیدن آخرین بخش از نمایش سحر می‌داند یک بار دیگه در خدمت شما خواهیم بود. از اینکه امشب هم با برنامه نقد و نمایش همراه بودید سپاسگزاریم. امید داریم تا فردا شب و شب‌های دیگر نیز افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشته باشیم. من مینو جبارزاده به همراه کارشناسان محترم و دیگر عوامل برنامه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. با شماره پیامکی 301075 میتونید با ما در ارتباط باشید. شبتون بخیر.
پرواز کنم در سرزمین خیال ناب، پرواز کنم در پهنه داستانهای پرشکوه، در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بازجویی. نویسنده امیر امیری. بازیگران محمد آقا محمدی، بهادر ابراهیمی، شیوا رفیعیان. کارگردان رضا عمرانی. گوینده معصوم عزیز محمدی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. قسمت پایانی.
در قسمت‌های پیشین این نمایش شنیدیم پس از سوء قصد به جان مولای متقیان، ابن ملجم رو در خانه‌ای محبوس کردند. همدان که روزگاری شاگرد وی بوده، به عنوان بازجو مشغول بازجویی از ابن ملجمه. ابن ملجم بعد از اعتراف به داشتن همدست و معرفی اونها، وقتی که از شهادت امام و قطعی بودن قصاص خودش آگاه میشه، دچار یأس و شک در همه اعتقاداتش شده و به ریاکارانه بودن همه فعالیت‌هاش در راه اسلام اعتراف می‌کنه. و حالا از شما دعوت می‌کنم بشنوید آخرین قسمت این نمایش رو.
از دیو بی احساسی مثل ابن ملجم بعید است که مثل کودکان های ها گریه کند. حالا برای چه گریه میکنی؟ برای مرگ محبوبت قطام.
مگر قطام زبانم لال مرده؟ تو را به خدا همدم راستش را بگو، آیا قطام مرده؟
خیال میکردم پیشتر گفتم که در اطراف کوفه به همراه کنیزش کشته شده است. ظاهراً خبر دست داشتنش در توطئه علیه خلیفه به اطراف کوفه رسیده و قطام و همراهش که در روستایی مخفی شده بودند توسط پیری از قبیله بنی تمیم شناسایی شده و توسط مردم تکه تکه شدند.
دیگی که برای من نمی جوشد سر سگ در آن بجوشد.
پس آن عشق سوزانت چه شد؟
همدان خیال میکردم مهر مرا در دل دارد، میخواستم سالهای سال با او عمر تلف شدم را تلافی کنم، نیش دنیا کنم.
آیا عشقت به دین محمد هم چنین بوده؟
چرا مغالطه میکنی جواب؟
مغالطه نمیکنم. در این لحظات آخر عمرت میخواهم بدانم آیا اعتقادی به جهان دیگر داری؟
آیا تو را فرستادند که درس اعتقادات از من بپرسی؟
نه نه، من باید بدانم که همدستان تو در قتل امیرالمؤمنین که بودند.
همدستم شبیب بود که گفتید از کوفه گریخته و وردان.
این اسم را پیشتر نگفتی؟
وردان ابن مجالد تمیمی پسرموی قطام بود.
روز واقعه جلو نیامد و در صفهای عقبتر نماز بود. حالا که فکر میکنم قطام او را فرستاده بود تا مراقب من باشد نه کمکم.
آره گویا همون صبح به دست یکی از بستگانش کشته شده و پیکرش بر در خانهش آویزان شده.
آی این مردم که با هم دستان من چنین کردند با من ابن ملجم چه خواهند کرد؟
تکلیف تو را مولایم در وصیتش معلوم کرده.
تکلیف؟ تکلیفم چیست؟
فقط سوالهای مرا جواب بده ملعون. تا به حال هرچه اعتراف کرده ای مجموعه ای از متناقضات بوده. از یک طرف میگویی برای قتل علی به کوفه آمده ای، از سوی دیگر میگویی قتل علی کابین قطام بوده است. مگر اینکه قطام هم بخشی از توطئه باشد؟ شاید او هم مانندش از جواسیس معاویه بوده تا مسیر قتل علی را هم بارسازد.
مرا هیچ ربطی به معاویه نیست. هرچه کردم خواست خود بود و تشویق قطام.
بیشتر گفتی منصرف شده بودی و به خواست قطام.
لعنت به قطام، لعنت به اشخاص، لعنت به معاویه، لعنت به من. مرا به حال خود رها کن. من اکنون راهی جهانی هستم که نمیدانم چه در انتظارم هست.
یعنی به آن چه کردی شک داشتی؟
همه چیز شک دارم، به خودم، کارم، به این که آیا پس این دنیا جهانی هست، آیا پاداشی برای این همه مجاهدت هست، به این که آیا اگر این چند سال را به تجارت و عیش و نوش می پرداختم.
پس تو به طمع بهشت مجاهدت کردی و حالا که بهشت را از دست رفته می بینی ترجیح می دهی جهان آخرتی نباشد.
کدام بهشت همدان؟ من اهل بادیه بودم، تنها لذت من خوردن شیر شتر بود، آن هم گاهی، و خوردن نان جو، آن هم کم و نه به اندازه‌ای که سیرم کند. به هوای قدرت و مکنت شدم یار لشکر اسلام، اما همواره بخت از من روی گردان بود. آن همه دلاوری در فتوحات اسلام شد، مدرسه‌ای در مدینه و آن همه جانفشانی در صفین به چشم علی نیامد و ناچار به دستی مخالفان پیوستم تا مگر از رهبران قدرت نوظهور جهان اسلام باشم که همه در نهروان برباد رفت. آیا حق من فرمانداری دیاری از حکومت علی نبود؟
فرمانداران علی از مخلصان بودند.
به خدا چه عیب علی همین بود. چه می شد معاویه را در حکومت شام ابقا می کرد تا بین امت محمد تفرقه نیفتد؟
به کدام خدا قسم می خوری؟
نمی دانم.
مولایم چون ضربت خورد فرمود فزت و رب بلکرد. او یقین داشت که به وصال خداوند خیش دست یافته. تو از این همه حرص و طمع دائمی برای رسیدن به قدرت چه به دست آورده ای؟
هیچ.
از مرگ میترسی؟
مگر میشود نترسید وقتی که نمیدانی چه در انتظارت هست؟
هنوز نمیخواهی فرار کنی؟
فرار کنم که به دست اهالی کوفه قطعه شوم؟
فرار نکنی زنده میمونی؟
همدان، من داماد خوشبخت چند روز پیشم که امروز عروس حجله ازرائیلم. هر آن منتظرم جلادی دقل باب کند و خسته گردن من کند. با من چه کردی گلتام؟ آی با خود چه کردی عبدالرحمن؟
پس شده ای خسرت دنیا و الاخره. بغض علی با تو چه کرد مربی قرآن؟
خدا چیست؟
اتبا برای مولایم شیر تجویز کرده بودند. دختره که یتیمی که از شهادتشان بیخبر بوده مثل هر روز این کاسه شیر را تنها داراییش بوده برای امیرالمومنین آورده. سرورم ابا محمد گفت آن را برای تو بیاوریم.
من بس وقتش رسیده. گوسفند را که میخواهند قربانی کنند کاسه آب مینوشانند.
ولی یدم سرورم ابا محمد است تا حضرتش که اراده قصاص کند.
همدان، میتوانی وساطت کنی برای عبدالرحمن؟
بساطت قاتل مولایم کنم؟ آخه من بساطت کنم که چه بشود؟
چه میدانم که عبد الرحمن را قصاص نکنند، بیندازند سیاه جال، نفی بلد کنند.
نترس عبد الشیطان، فرزندان علی زردست قدرتمندی دارند. مولایم وصیت کرده همان گونه که تو یک ضربت زدی، تو را یک ضربت بزنند.
یک ضربت فرزندان علی، اگر آن یک ضربت را عباس بزند چه؟ یا حسن یا حسین، چه فرقی میکند؟ فرزندان علی گرچه معدن محبتند، اما وقتی شمشیر به دست میگیرند چشمانشان از شمشیر برنده تر است. نگاهشان برای کشتنم کافی است. همدان، من از نگاه غضب‌آلودشان میترسم.
ای شمشیرها، مرا دریابید. من عبد الرحمن ابن ملجم مرادی صاحب ذوالفقار را کشتم. من پهلوان ترین پهلوان عرب را کشتم.
یک ضربت فرزند علی یک ضربت است، چه عباس چه حسن چه حسین.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
فرصت بشود بعد از آن هم خدمتتون باشه. لحظه های التماس دعا به هم دیگه گفتن، لحظه های زمزمه دعای سحر هست. سحر 21 هم داره به پایان میرسه. اعوذ بجلال و وجهک الکریم ان ینقضی عنی شهر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذا ولک قبلی تبعتن او ذنبن تعذبنی علی. دعای سحر، رادیو ایران، حاج عباس صالحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاهم وكل بهاء اکم بهی. اللهم انی اسألک ببهاء اکم کل